یونیورسیتی تاون پیخور.
با سلام و روز همیتان بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سه بعد از ظهر به وقت کابل است و اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. سه وزیر پیشنهادی در کابینه جدید امروز برنامه هایشان را در اجلاس عمومی ولسی جرگه تشریح کردند. درگیری های مسلحانه که در شهر گرده صبح امروز آغاز شده بود اکنون پایان یافته است. همین موضوعات را در صدر گزارش این برنامه داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه های ورزش و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با ستار فروغ.
سه تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی برنامه های آیندهشان را برای امور مربوط به اعضای ولسی جرگه افغانستان تشریح کردند. در جریان درگیری که قبل از ظهر امروز میان نیروهای دولتی و انتحار کننده ها در ولایت پکتیا رخ داد، چهار انتحار کننده کشته شدند. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند برای رساندن و فراهم کردن کمک های بشری برای افغان های نیازمند به 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که هزاران ایرانی امروز به شهر قم این کشور رسیدند تا در مراسم تدفین آیت العظمی حسین علی منتظری رهبر مذهبی ایران شرکت کنند. مشروع خبرها. سه تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی برنامه های آینده ایشان را برای امور مربوط به اعضای ولسی جرگه افغانستان تشریح کردند. وزرای دفاع، عدلیه و معارف افغانستان با حضور در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان گفتند برنامه های مشخص در خصوص تامین امنیت، گسترش برنامه های معارف و همچنان تطبیق و اجرای قوانین در زمینه های عدلی و قضایی روی دست دارند که یکی پی دیگر و به همکاری کمک کنندگان بین المللی به اجرا می گذارند. در حال حاضر وزرای پیشنهادی معارف و عدلیه به سوالات وکلای مردم پاسخ ارائه می کنند که مشکلات عرصه های مربوطشان را چگونه حل خواهند کرد. انتظار می رفت وزرای داخله و مالیه افغانستان نیز امروز به مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یابند، اما در مورد عدم حضور آنان دلیل مشخص ارائه نشده است. رئیس جمهور افغانستان گفته است از 13 وزیر اسبق کابینه که در کابینه جدید حضور ندارند در سایر عرصه ها در تشکیلات دولتی استفاده خواهد شد. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی امروز با این 13 وزیر در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و از خدمات آنان ستایش کرد. رئیس جمهور افغانستان 23 تن از وزرای کابینه خود را به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است. تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور کرزی این افراد را در کدام پست های دولتی مقرر خواهد کرد، اما گزارش های وجود دارد که احتمالاً شمار از این وزرا به عنوان سفرهای افغانستان در خارج و یا در پست مشاور مقرر خواهند شد. مقامات محلی ولایت پکتیا میگویند درگیری میان افراد انتحار کننده و نیروهای امنیتی در مرکز این ولایت به پایان رسیده است. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت در این حادثه 4 انتحار کننده کشته شده و به شمول یک انتحاری، 2 پلیس و 3 تن از افراد ملکی که یکی آن زن است جراحت برداشتند. شمار از انتحار کننده ها قبل از ظهر امروز به هدف حمله بالای قماندانی امنیتی ولایت پکتیا وارد شهر گردیز گردیدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده که 5 از انتحار کنندگان بالای یک قرارگاه نیروهای افغان و بین المللی در پکتیا حمله کرده و 25 تن از سربازان را به قتل رساندند، ادعایی که از سوی مقامات دولتی رد شده است. و مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند برای رساندن و فراهم کردن کمک های بشری برای مردمان نیازمند افغان به 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان امروز در کابل در یک نشست خبری گفت ادامه فساد اداری در این کشور به شمول فساد در ادارات سازمان ملل و همچنان ناامنی ها تا حد منجر به بروز مشکلات در زمینه رساندن کمک های بین المللی به خصوص کمک های بشری در افغانستان گردیده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را خالد مفتون پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
هزاران ایرانی امروز به شهر قم رسیدند تا در مراسم تدفین آیت الله عظما حسین علی منتظری یکی از رهبران مذهبی و مخالف حکومت ایران شرکت کنند. شاهدان عینی میگویند عزاداران شعارهای ضد حکومتی را سر دادند. وبسایت کلمه که مربوط به اصلاح طلبان است گفته است که رهبر مخالف حکومت ایران میر حسین موسوی به قم رسیده تا در تشییع جنازه منتظری شرکت کند. قبلا موسوی و مهدی کروبی از عامیان خود خواسته بودند تا در مراسم خاکسپاری منتظری در شهر قم شرکت کنند. گفته می شود تدابیر شدید امنیتی در شهر قم برای جلوگیری از تظاهرات احتمالی اتخاذ گردد. منتظری یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بود. قرار بود وای جانشین آیت الله روح الله خمینی گردد، ولی قبل از مرگ خمینی از این امتیاز محروم شده و بعد از آن به یکی از مخالفین عمده و محبوب در ایران محسوب می گردید. یک مقام عالی رتبه نظامی امریکا نگرانیش را در مورد عمله ایران در خاک عراق و تسخیر یک چای نفت در آن کشور را توسط نیروهای ایران ابراز نگرانی نموده است. ادمیرال مایک مولن لوی درسیز امریکا گفته است در این مورد با وزیر دفاع عراق صحبت نموده، ولی گفته است رهبران بغداد و تهران باید این مناقشه را خود حل کنند. گمان می رود نیروهای ایرانی حال منطقه را نفت را ترک کرده باشند که با در سرحد با ایران قرار داشت. سخنگوی دولت عراق علی‌البداغ گفته است نیروهای ایرانی که هفته گذشته از سرحد داخل خاک ایران شده بود و در یک منطقه غنی از نفت بیرق ایران را بلند کرده بودند 50 متر عقب رفتند. علی‌البداغ گفته دولت عراق از نیروهای ایرانی خواسته تا منطقه را کاملا ترک کند. صدراعظم عراق نورالملکی امروز به مصر رسید. اعلامیه‌ای که از وبسایت مالکی به نشر رسیده می‌نویسد صدراعظم آن کشور از پیشرفت همکاری‌ها بین عراق و مصر خرسند است. بعد از عمله نظامی امریکا در سال 2003 عراق در تلاش بوده تا روابطش را با کشورهای عربی قائم نماید. چندین کشورهای عربی سفرهای خود را به عراق معرفی کردند. مصر در ماه جون سفیر خود را به عراق معرفی کرد. از سال 2007 این اولین سفر مالکی به مصر است. رهبر مخالفین عمده آلمان میگوید حزب وای از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان حمایت نخواهند کرد. روزنامه بلد ام سون تاک از قول رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان نوشته است که آلمان نیاز به تقویت بازسازی ملکی در افغانستان دارد، نه تقویت قوای نظامی. حزب سوسیال دموکرات همان حزبی است که در آغاز دستور اعزام نیروهای آلمانی را به افغانستان داده بود. انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است قبل از کنفرانس لندن در ماه جنوری سال آینده تصمیم را در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان اتخاذ نخواهد کرد. در همین حال وزیر دفاع آلمان گفته است برای برقراری ثبات و ختم خشونت‌ها در افغانستان از مذاکرات با اعضای میانه‌رو طالبان حمایت می‌کند. کارل تیودر زو گوت تنبرگ وزیر دفاع آلمان در جریان مصاحبه با روزنامه آلمانی گفت هر شورشی برای غرب یک خطر نیست و او دیگر به این نظر نیست که مذاکرات با طالبان غیر ممکن است، ولی برای مذاکره باید معیارهای تعیین گردد. پلیس پولند لوحه فلزی را یافته است که بالای کمپ اوچتس نصب بود. کمپ اوچتس همان کمپی بود که در آن هزاران یهودی در جریان جنگ دوم جهانی زندانی بودند و به قتل رسیدند. سخنگوی پلیس پولند گفته است این لوحه فلزی در شمال پولند یافت شده و 5 نفر در ارتباط با این قضیه توقیف گردیدند. به گفته این سخنگو لوحه فلزی که در آن نوشته شده کار شما را آزاد می‌سازد بعد از آن که بر روز جمعه دزدی شد به 3 بخش شکسته است. سرقت این لوحه فلزی در سراسر جهان تخریب گردید. بیش از 1 میلیون نفر که اکثر آنان یهودی بودند در کمپ اوشتس پولند در دوران جنگ جهانی دوم به قتل رسیدند. و ایالات متحده آمریکا 12 زندانی گوانتانامو را به افغانستان، یمن و سومالی فرستاده است. وزارت عدلیه آمریکا دیروز گفت که 4 زندانی افغان، 6 یمنی و 2 سومالیایی را به کشورهایشان فرستادند. به گفته وزارت عدلیه آمریکا این زندانیان بر اساس توافق مقامات مسئول و عقص اطمینان در مورد مسئولیت آنان به کشورهایشان فرستاده شدند. این اقدام بخشی از تلاش های رئیس جمهور باراک اوباما برای مسدود نمودن زندان بحث برانگیز گوانتانامو می باشد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:03 به وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سه وزیر پیشنهادی در کابینه جدید امروز برنامه هایشان را در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان تشریح کرده و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ گفتند. مقامات افغان میگویند درگیری های مسلحانه در شهر گردیز که صبح امروز آغاز شده بود اکنون پایان یافته است. قرار است ده ها متخصص ملکی امریکایی برای کمک در بخش بازسازی به افغانستان فرستاده شوند. چهارمین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های کشورهای جنوب آسیا یا سارک امروز در کابل برگزار شد. مسئولان دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان از ناامنی ها و موجودیت فساد در برخی از ادارات سازمان ملل و حکومت افغانستان ابراز نگرانی کردند. عده‌ای از معلولین و معیوبین در ولایت جوزجان دست به تظاهرات زدند.
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواست داریم که وزیر ما باید از برادرای معلول ما باشد، رئیس پارلمان.
سایر گزارش ها هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار ورزش و زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. پس از آن که وزرای پیشنهادی برنامه های خود را توضیح دادند، اعضای ولسی جرگه پرسش های را از آنها مطرح کردند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی که در اجلاس امروز حضور داشت، همین اکنون در استدیوی کابل است و جزئیات را ازش میپرسیم. آقای بها سلام، در اجلاس امروز چه گپ شد؟
بله آقای نعیمی، با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم. قسمی که شما هم اشاره کردین، امروز تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید حامد کرزی برای احراز پست وزارت های دفاع، عدلیه و معارف بعد جلسه عمومی ولسی جرگه برنامه های آیندهشان را به اعضای ای جرگه تشریح کردند. باید گفت که در جلسه امروز جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، سرور دانش وزیر عدلیه و غلام فاروق وردک برنامه های مشخص در زمینه های تامین امنیت، تطبیق قانون و گسترش معارف یکی پی دیگر تشریح کردند. در آغاز استر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع برنامه‌های کاری خود را گفت. از مهمترین برنامه‌ها و از مهمترین دستاوردهای وزارت دفاع آقای وردک گفت که تعداد نیروهای اردوی ملی فعلا به بیش از 100 هزار رسیده و همچنان از لحاظ تجهیزات هم نیروهای اردوی ملی تا اندازه زیاد را مجهز شدند و همچنان گفت که نیروهای اردوی ملی تا 1.5 سال دیگر قادر خواهد بودند که برخی عملیات ها را به تنهایی خود انجام بدن. مورد دیگری که آقای وردک به او اشاره کرد، گفت که تا قرار است تا خزان سال آینده تعداد نیروهای اردوی ملی به بیشتر از 136 هزار برسه و قرار است که این برنامه تا چند سال دیگر به 240 هزار برسه. همچنان سپس آقای سرور دانش وزیر پیشنهادی برای وزارت عدلیه هم برنامه های 5 سال آینده خود تشریح کرد و آقای دانش اولویت های کاری خود را گفت که مبارزه با فساد اداری، تطبیق قوانین و بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت عدلیه از اولویت های کاری وزارت عدلیه در 5 سال آینده خواهد بود. به همین ترتیب غلام فاروق وردک وزیر پیشنهادی برای وزارت معارف هم پروگرام های آینده خود تشریح کرد و که آقای وردک گفت که در 5 سال آینده تعداد شاگردان که فعلا به 7 میلیون میرسه، تا 5 سال آینده به قرار است به 10 میلیون برسه تعداد شاگردان در سراسر افغانستان. البته به همین ترتیب آقای وردک گفت که تعداد مکاتب که اکنون به 13 هزار میرسه، تا 5 سال آینده تعداد مکاتب در سراسر افغانستان به بیش از 16500 با مکتب خواهد رسید.
بله آقای بها، در اجلاس امروز تعداد از اعضای ولسی جرگه هم سوالات را از وزرای پیشنهادی مطرح کردند. مهمترین سوالات متوجه کدام وزیر پیشنهادی بود و اعضای ولسی جرگه چگونه پرسش‌ها را مطرح کردند؟
بله، یک سوال که بسیار مهم از عرصه وزرا او مطرح شد و عرصه وزرا گفتن مسئله داشتن تابعیت دوگانه بود و باید گفت که عرصه وزرا گفتن که اینا تابعیت دوگانه ندارن و فقط دارای تابعیت افغانستان هستند. و یک سوال عمده از وزیر دفاع آقای جنرال عبدالرحیم وردک مطرح شد، این بود که سوال شد که آیا نیروهای اردوی ملی افغان قادر خواهد بودن تا که گفته میشه بعد از دما نیروهای خارجی یا نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک بگوین، آیا قادر به تامین امنیت خواهد شدن؟ آقای وردک در جواب گفت که ای روند به صورت تدریجی و با در نظر داشت انکشاف کمی و کیفی نیروهای اردوی ملی افغانستان صورت خواهد گرفت. ای بود گزارش مختصر از جلسه امروزی.
بله بله، با تشکر از شما سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم از استدیوی کابل با خود داشتیم و طوری که شنیدین امروز وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف در اجلاس امروز ولسی جرگه شرکت کرده و برنامه های خود را تشریح کردند. قرار است این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد و سپس ولسی جرگه درباره رای دهی با کابینه جدید تصمیم خواهد گرفت. اسناد تحصیلی و سابقه کاری وزرای پیشنهادی و همچنان داشتن تابعیت دوگانه موضوعات است که از سوی ولسی جرگه مورد بررسی قرار میگیرد. البته تازه ترین ها در این مورد را از رادیو آزادی و هم از طریق صفحه اینترنتی ما به دست آورده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:16 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. طوری که در خبرها شنیدید، گروهی از افراد مسلح با شمول چند انتحار کننده امروز وارد شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شدند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که 3 شورشی در این درگیری که برای چند ساعت ادامه یافت کشته شدند، اما به گفته آقای سمون 2 تن از این افراد تا هنوز ناپدید هستند. در مورد از امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که همین حال در تماس مستقیم تلفنی از گردیز با ما قرار داره. آقای بهیر سلام، چی است آخرین جزئیات از حملات امروز؟
بله نعیم صاحب، قسمی که شما اشاره کردین معلومات اخیر، قسمی که سخنگوی والی پکتیا آقای سمون بر رادیو آزادی گفتن این است که او گفت که در این حملات 3 نفر از حمله کننده انتحاری از بین رفتن و 2 نفر دیگر آنها لادرک هستن که عملیات جستجوی نیروهای امنیتی در مورد دستگیری آنها ادامه دارن، ولی تا هنوز اونا گفتن که دستگیر نشدن. نبرده از تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی، علاوه کرد که در این درگیری 4 نفر از سربازان پلیس مجروح شدن و 7 نفر از افراد ملکی به شمول یک زن. نمبردار گفت که وضعیت 4 نفر از مجروحین حادثه وخیم هستند که اونا به یک جای و یک شفاخانه دیگر عجل انتقال شدند. همچنان باز یادآور شد که نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست برای آزادی 1 ساعت قبل گفتند که در این درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف و کنندگان انتحاری 1 سرباز نیروهای ائتلاف و 1 سرباز اردوی ملی نیز زخمی شدند. ولی روح الله سمون این اداره این خبر را تایید نکرد و گفتند که تا الحال نیروهای ائتلاف با اونها چیزی نگفتند به این مورد. این آخرین گزارش بودن از تلفات امروزی حمله انتحاری در گردیز.
بله آقای بهیر، وضعیت شهر گردیز فعلا چطور است؟ با حالت عادی بازگشته؟
بروح الله سمون گفت که گرچه بیگوار مردم با قسم روزهای گذشتن نیستن، هنوز هم مردم میترسن، حراس دارن که ما بدا کدام حمله دیگه صورت نگیره، ولی باسم او گفتن که وضعیت به شکل عادی برگشته و شهر روی مردم باز هستن و وضعیت فعلا نرمال است.
خب ظاهرا هدف این حملات کجا بوده آقای بهیر؟
هدف این حملات خود ما معلومات گرفتیم و طی رپورت‌های گذشته هم یادآور کردیم که این انتحار کننده در نزدیکی دو هتل قماندانی امنیه که در روبروی قماندانی امنیه قرار دارن در ازگاه خوست و گردیز به این هتل ها جابجا شده بود که از امون هتل ها از بلند منزل ها بالای قماندانی امنیه که در یک منطقه بسیار پایین قرار دارن اونا حمله کردن که در این حمله اونا با حمله متقابل پرداختن. جنگ دهی دو ساعت ادامه داشت که بالاخره ساعت 12:30 با پایان رسید.
خب گفته میشه که عملیات هم همزمان در ولایت خوست راه اندازی شده، در این مورد چی معلومات دارین؟
یک چیز قابل یادآوری است که طالبا هم مسئولیت اینمی حملات انتحاری را که در گردیز صورت گرفت با دوش گرفته. زبیالله مجاهد برای تنها گفته که 5 نفر از حمله کنندگان انتحاری در اونجا امروز داخل شهر شده بودن و بالای قماندانی امنیه حمله کردن که اونا گفتن که بیشتر از 20 نفر از افراد امنیتی از بین رفتن و چند نفر دیگه هم مجروح شدن، ولی این ادعای طالبا را روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا ایراد نمودن. در مورد عملیات شب گذشته نیروهای ائتلاف و اردوی ملی باید گفت که جنرال نواب مسئول مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در خوست اونا برادی آزادی گفت که شب گذشته نیروهای افغان ائتلاف در ولسوالی یعقوبی عملیات تصویری را انجام دادن که به این عملیات تصویری 4 نفر از طالبان با قتل رسیدن و 9 نفر دیگر با شمول یک قماندان آنها دستگیر شدند. اما مردم اهلی و خود والی سرپرست والی ولایت خوست آقای صبری گفتند که اینا دیگر خبر نداشتند و مردم هم با شکایت آمده بودند به نزد والی مجلس قوم، هنوز از زیران از این نیستن که ما چی وعده دادن و چی بهشان چی گفتگو سراب گرفتن. همچنان صبح امروز بالای ولسوالی باک که در نزدیکی ولسوالی نعمن یعقوبی قرار دارن یک حمله راکتی سراب گرفت و یک انفجار بمی سراب گرفتن که در این عملات راکتی و انفجارات بمی هم طبق اظهارات جنرال نواب که یک سرباز اردوی ملی کشته شده و با شمول یک سرباز پلیس 5 نفر دیگه زخمی شدند. اما شهیدان عینی منطقه میگویند که در این حملات یک زن و یک کودک که افراد ملکی هستند اونا هم به قتل رسیدند و فعلا اونا میگفتند که جستجو در این زمینه ادامه دارند و نتایج اخیر برسانه ها گفته خواهد شد.
بله، با تشکر فراوان از شما امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم از شرق افغانستان با خود داشتیم که درباره تحولات امنیتی در خوست و همچنان عملات امروز در ولایت پکتیا با ما صحبت میکرد. در حال حاضر درگیری هایی که صبح امروز در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت آغاز شده بود پایان یافته است. نیروهای ائتلاف در ولایت پکتیا میگویند که گروهی از افراد طالبان به شمول چند انتحار کننده داخل شهر گردیز شدند که در نتیجه 3 تن از این افراد کشته و 11 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. گفته میشود که 2 تن از حمله کننده ها تا هنوز ناپدید هستند. در حال حاضر درگیری ها پایان یافته و وضعیت شهر گردیز خوب و عادی گزارش شده است. انتظار می رود عده‌ای از سربازان تازه تعود شده به افغانستان هم در شرق کشور مستقر شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته احتمالاً خروج نیروهای آمریکایی در تابستان سال 2011 میلادی آغاز شود. اما در این میان منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای بین المللی تا زمان از افغانستان خارج نخواهند شد که حکومت افغانستان توانایی کنترل تمامی امور این کشور را پیدا نکند. وی همچنین از اعزام سربازان بیشتر ناتو به افغانستان یادآور شده که این رقم در کنفرانس لندن اعلان خواهد شد. راسموسن این اظهارات را در مصاحبه با مجله دیرشپیگل آلمان ابراز کرده که فشرده آن را از قادر حبیب میشنویم که همین اکنون با ما در استدیو است.
با تشکر از شما. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو میگوید تا زمانی که ماموریت آنها در افغانستان به پایان نرسیده است این کشور را ترک نخواهند گفت. راسموسن در مصاحبه با روزنامه دیرشپیگل آلمان در ارتباط به استراتژی جدید باراک اوباما که در آن گفته است 18 ماه بعد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آغاز خواهد شد گفت اوباما استراتژی خروج را پیشنهاد نکرده، بلکه دورنمایان انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به افغان ها میباشد و گفت گفت خروج تنها زمانی ممکن خواهد بود که شرایط مناسب به میان آید. منشی عمومی ناتو گفت آنها برای همیشه در افغانستان باقی نمی‌مانند، اما به گفته وی آنها تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که ماموریتشان به پایان برسد. وی گفت فکر می‌کنند تا 18 ماهی که رئیس جمهور اوباما به آن اشاره کرده و حتی زودتر از آن پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه انتقال مسئولیت به افغان‌ها صورت خواهد گرفت که کاهش رقم سربازان بین المللی را به همراه خواهد داشت. راسموسن همچنین گفت ناتو 7300 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد و احتمالاً در آینده نیروهای بیشتری به این کشور اعزام کند. به گفته وی به طور مثال آلمان گفته که 2000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. وی علاوه کرد که در ارتباط با رقم دقیق سربازان اعزامی جدید ناتو به افغانستان پیش از کنفرانس لندن چیزی گفتن نمیتواند. کنفرانس لندن در 28 ماه جنوری دایر می شود که بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. البته حزب مخالف سوسیال دموکرات آلمان با اعزام سربازان بیشتر به افغانستان مخالفت کرده و فرانسه عضو دیگر مهم ناتو نیز در زمینه فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان آمادگی نشان نداده است. اما راسموسن میگوید امیدوار است که آلمان با توجه به این که نقش مهمی در ناتو دارد با در نظر داشت منافع ناتو و آلمان تصمیم بگیرد. منشی عمومی ناتو به مجله دیرشپیگل گفت ناتو همچنین به تلاش‌هایش برای انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان ادامه خواهد داد، زیرا که به گفته وی این مسئولیت حکومت جدید افغانستان که بر خواهد بود که بر امور این کشور کنترل بهتر داشته باشد و به این ترتیب جلوی کاروبار و تولید مواد مخدر را بگیرد و به فساد نقطه پایان بگذارد. اندرس فوک راسموسن خارج از ناتو همکاری روسیه را نیز مهم خواند و گفت که این کشور به نیروهای ناتو رای ترانزیت را فراهم کرده و آنها از روسیه توقع همکاری‌های بیشتر را دارند. وی گفت ماموریت افغانستان زمانی به پایان می‌رسد که افغان‌ها توانایی کنترل تمام امور کشورشان را پیدا کنند و ثابت بسازند که ظرفیت این کار را دارند.
از اظهارات منشی عمومی ناتو شنیدید که گفته است نیروهای بین المللی تا زمان از افغانستان خارج نخواهند شد که حکومت افغانستان توانایی کنترل تمامی امور این کشور را پیدا کند. قرار است هزاران سرباز خارجی به افغانستان در 18 ماه آینده فرستاده شوند. در این میان انتظار می رود ده ها متخصص ملکی آمریکایی برای کمک در بخش بازسازی به افغانستان اعزام شوند. متخصصان بخش زراعت، مشاوران بخش تجارت های کوچک و متخصصان بانکداری در میان کسانی هستند که برای اعزام به افغانستان استخدام شدند. در این حال فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک گفته است که آمریکا زمان جنگ ویتنام شاهد چنین چیزی نبوده است. در مورد اینکه متخصصان ملکی مشخصاً به کدام مناطق افغانستان فرستاده خواهند شد، از مصطفی صدیقی بشنویم.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که پاکسازی حکومت افغانستان از فساد اداری، ترغیب دهقانان افغان به دست کشیدن از کشت کوکنار، فراهم ساختن امکانات صحی برای مردم و حتی با سواد ساختن آنها برای با سواد ساختن افغانستان خیلی ضروری‌اند. به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، تقریبا 1000 کارمند ملکی آمریکایی فعلا در افغانستان مشغول فعالیتند و قرار است تعداد آنها در 6 ماه آینده به 1200 تا 1300 نفر برسد. متخصصان بخش زراعت، مشاوران تجارت‌های کوچک و متخصصان امور بانکداری آمریکا در میان کسانی هستند که برای اعزام به افغانستان استخدام شدند. صدها متخصص ملکی آمریکایی با مناطق شرقی و جنوبی افغانستان، جایی که نظامیان این کشور مشغول عملیات‌های نظامی اند، فرستاده خواهند شد. گفته می‌شود این متخصصان ملکی آمریکایی یک جا با 30,000 عسکر اضافی این کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، هر متخصص ملکی یک گروه 10 نفری افغان را استخدام و آموزش می‌دهد و بعداً آنها در بخش‌های مختلف از عصری ساختن سیستم آبیاری گرفته تا به تقویت پاسخدهی مقام‌های محلی کمک خواهند کرد. روزنامه می‌گوید که افراد ملکی که در یک قرارداد یک ساله با حکومت آمریکا به افغانستان فرستاده می‌شوند، اجازه ندارند که خانواده‌هایشان را با خود به این کشور ببرند، حتی اجازه ندارند که آنها را به شهرهای نزدیک به محل کارشان تغییر مکان بدهند. گفته می شود بیشتر از کسانی که در امریکا برای اعزام به افغانستان استخدام شدند مردانند و بسیاریشان موسپید. اما به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، همه این متخصصان به میدانهای جنگ نمی روند. توماس نالنر که برای وزارت مالیه امریکا کار می کند برای کمک به بانک مرکزی افغانستان به کابل خواهد رفت. به همین ترتیب مارشال فیرین که پروژه های توسعه تجارت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده را سر و سامان می دهد به ولایت پنجشیر خواهد رفت. او می گوید مسئله درجه یک در افغانستان مسئله استخدام و کاریابی است. این مرد 59 ساله امریکایی می گوید اگر زمینه کاریابی برای افغانها فراهم شود روی حکومتداری و حاکمیت قانون در این کشور اثر مثبت می گذارد.
شنیدید که قرار از ده ها متخصص ملکی امریکایی برای کمک در بخش بازسازی به افغانستان فرستاده شوند. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه می دهیم. حالا ساعت 33 دقیقه به وقت کابل است و خالد مفتون با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف کابینه جدید رئیس جمهور آمد کرزی با برنامه های آیندهشان را برای اعضای ولسی جرگه افغانستان تشریح کردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که از 13 وزیر اسبق کابینه که در کابینه جدید حضور ندارند در سایر عرصه ها در تشکیلات دولتی استفاده خواهد شد. مقامات محلی ولایت پکتیا میگویند که در گیری هایی که قبل از ظهر امروز میان نیروهای دولتی و انتحار کنندگان در این ولایت صورت گرفت حالا خاتمه پیدا کرده است. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند برای رساندن و فراهم کردن کمک های بشری برای افغان ها نیاز به 800 میلیون دلار آمریکایی دارد. هزاران ایرانی امروز به شهر قم رسیدند تا در مراسم تدفین آیت الله عظما حسین علی منتظری یکی از رهبران مذهبی و مخالف حکومت ایران شرکت نمایند. یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا نگرانیش را در مورد حمله ایران در خاک عراق و تسخیر یک چای نفت عراق را توسط نیروهای ایران ابراز نموده است. صدراعظم عراق نورالملکی امروز به مصر رسید. پلیس پولند لوحه فلزی را یافته که بالای کمپ اوچتس نصب بود. کمپ اوچتس جایی بود که بیش از 1 میلیون نفر که اکثر آنها یهودی بودند در جریان جنگ جهانی دوم زندانی و به قتل رسیدند. رهبر مخالفین عمده آلمان میگوید حزب وای از اعزام نیروهای بیشتر آلمانی به افغانستان حمایت نخواهند کرد. و ایالات متحده آمریکا 12 زندانی گوانتانامو را به افغانستان، یمن و سومالی فرستاده است.
سرخط خبرها را شنیده. چهارمین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک امروز در کابل برگزار شد. هدف از راه اندازی این نشست راه‌های بیرون رفت از مشکلات قاچاق زنان، جوانان و اطفال گفته شده است. جزئیات را در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. مسئولان دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا OCHA به خاطر آنچه ناامنی‌ها و موجودیت فساد در برخی از ادارات سازمان ملل و حکومت افغانستان خواندند به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. رئیس این نهاد امروز در نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب گفت آنها از جامعه بین المللی درخواست کردند به خاطر اجرای کمک‌های بشری در افغانستان امسال بیش از 870 میلیون دلار را اختصاص بدهد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند ناامنی ها و فساد اداری در این کشور باعث کندی روند اجرای کمک های بشری در افغانستان شده است. وایل حاج ابراهیم رئیس OCHA یا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در جمعی از خبرنگاران در کابل به شدت به این خاطر ابراز نگرانی کرد و گفت که این دو مشکل در بسیاری از موارد مانع ارائه کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گردیده است. آقای ابراهیم با ادامه چنین گفت:
اگر صادقانه بگوییم فساد در سطوح مختلف حکومت، سازمان ملل و جامعه افغانی وجود دارد. این پدیده سبب می شود که به دشواری بتوانیم قناعت مراجع تمویل کننده را در جهت ادامه کمک ها به افغانستان و افزایش میزان کمک هایی که ما نیاز داریم فراهم سازیم.
اما رئیس دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه کمک های بشریشان با افغانان خبر داد و گفت که از جامعه بین المللی درخواست کردند برای اجرای کمک های بشری مثل تهیه مواد غذایی، بهبود وضعیت معارف، صحت و سایر بخش های مربوط بیش از 870 میلیون دلار را در اختیار آنان قرار بدهد.
پولی را که ما تقاضا کرده ایم از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی همکار با این سازمان به مصرف خواهد رسید، به خاطری که ماموریت ما دریافت راه‌هایی است که بتوانیم با سرعت کمک ها را در اختیار مردم قرار بدهیم و امیدوار هستیم جامعه بین المللی این مبلغ را در اختیار ما قرار بدهد.
به گفته مقامات سازمان ملل متحد از این پول در جهت ارائه کمک‌های زمستانی به نیازمندان در مناطق مختلف افغانستان نیز استفاده می‌شود. مسئولان دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان در حال به دلیل آنچه موجودیت فساد اداری در برخی از نهادهای سازمان ملل و حکومت افغانستان می‌خوانند نگرانی جدی خود را ابراز می‌کنند که مقامات افغان هم در برخی از محافل سیاسی گفتند فساد اداری در افغانستان بعد داخلی و خارجی دارد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سی و سی و پنج دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. صدها تن از محلولین و معیوبین در ولایت جوزجان دست به تظاهرات زدند. آنها به خاطر عدم رسیدگی دولت در جاده های شهر شبرغان برآمده و خواهان پاسخگویی دولت به خواسته هایشان شدند. آنها همچنان از وزارت شهدا و معلولین که قرار است از سوی ولسی جرگه در مورد ایجاد آن تصمیم گرفته شود خواسته های را مطرح کردند. در مورد عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
این تظاهرات از ساعت 9 صبح روز دوشنبه از بندر آقچه با راه پیمایی وسیع تا دروازه تعمیر ولایت جوزجان ادامه یافت.
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته داریم که وزیر ما باید از برادرای معلول ما باشه رئیس پارلمان.
معلولین مظاهره کننده برای ابراز خواسته هایشان از بلندگوها و شعارهای نوشته شده بالای پارچه های بزرگ تکه و کاغذ استفاده کرده بودند. آنان از دولت انتقاد می نمودند که در طول 5 سال گذشته کسی بر زخم معلولین مرهم نگذاشته است. آنها امیدوار به توجه دولت در 5 سال آینده می باشند.
خب برادر ما مردم معلول باشه، غم ما مردم نمی خوره. غم نفر جور نفر که باشه، غم ما مردم نمی خوره. بسیار وزیرا وکیل صاحبا همین رقم گفته و این در نظر نگرفتم. تو در وقت اولش گفته تو آخرش نگرفت. حالا آقای کرده صاحب اینه که دما مردم گفته که شما سردارای ملک ما مردم معلولین است گفته. شاید از طریق تلویزیون جهان شنیده. امروز باید در نظر ما مردم بگیره، بسیار خوش میشیم.
باید یک برادر معلول وزیر باشه، خودشان رئیس پارلمان وطن معلول شده میتونه، وزیر داخلش معلول شده میتونه. نمیتونه که معلولین در وزارت خود خدمت بکنه، وزیر از معلول باشه. صرف خواستای ما این همیست. دیگر در مورد زندگی ما یک کمی توجه بکنه، برای ما کار پیدا کنه. آزمودن میگه آزمودن خطاست. ما خو یک دفعه آزمایش شدیم در این وطن، دست ما قطع شده، پای ما قطع شده، ولی هم ما دوباره اعلان میکنیم برای مردم خود وعده میتیم که ما حاضر به خدمت و خدمتگزاری است.
مظاهرچی ها که به شدت از سوی نیروهای پلیس تحت مراقبت و کنترل قرار داشتند تهدید کردند که اگر به خواسته های آنان توجه صورت نگیرد به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. به گفته آنان یکی از مشکلاتی که معلولین با آن روبرو میباشند بیکاری است. به همین سبب شماری از معلولین گرفتار مشکلات زیاد شخصی و اجتماعی می باشند. آنها از دولت انتظار دارند تا برایشان در سالی که پیش رو هست کار پیدا کرده و آنها را در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی سهیم بسازند.
از تظاهرات صدها تن از معلولین و معیوبین در ولایت جوزجان شنیدید. از همراهی تان تا این دقایق تشکر میکنیم. در ادامه دو برنامه هفته‌وار را آماده نشر داریم: زن و زندگی و ورزش. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
س
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی با گزارش روی برخی از عوامل و انگیزه های خودسوزی زنان در افغانستان بحث می شود.
دو دفعه تیل بل خود کرد و مرگشتان گونه خود در ندید که معمالی لمد، یه دفعه که تیل بل خود کرد و کسی ندید.
با ما باشید. اگر خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان پیشینه زیادی هم داشته باشد، به اندازه سالهای اخیر آنچنانی که گزارش‌ها و خبرها در مورد آن نشر می‌شود، زیاد نبوده است. گروه مدافعان حقوق زنان می‌گویند که از سال 2003 میلادی به این سو موارد خودسوزی زنان در افغانستان افزایش یافته است. بیشتر وقایع خودسوزی زنان در ولایت هرات وقوع یافته که علت آن ازدواج‌های اجباری دختران، ازدواج‌های زیر سن 18 سال، مناقشات خانوادگی و مسائل اقتصادی می‌باشد. این که چرا این پدیده شوم در سال‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته و انگیزه‌های آن چیست و چه کسانی دست به خودسوزی می‌زنند، با گزارشی که تهیه کردم و با صدای مریم 18 ساله باشنده ولایت هرات که قربانی این عمل شده است آغاز می‌گردد، بررسی می‌شود.
وی می‌گوید خواستم به خاطر رهایی از رنج خانواده به کورس خیاطی برم تا خیاطی را یاد بگیرم و کار کنم تا ای که مشکلات اقتصادی خانه ما حل شود و از جنگ و دعوا خلاصی پیدا کنم، اما مشکلات ما حل نشد.
مریم میگوید که حدود 8 ماه قبل در ولایت هرات به عقد نکاح پیرمردی که فرزندان جوان دارد در آمده و در زندگیش با مشکلات زیاد خانوادگی و اقتصادی روبرو شده است. به گفته خانم مریم، برای بیرون رفت از این همه مشکلات بالاخره او مجبور شده تا دست به خودسوزی بزند. وی میگوید از یک جانب شوهر و پسراندرش او را لاتکوب میکردند و از طرف ضعف اقتصادی خانوادهش بر او فشار میآورد تا اینکه مجبور شد دست به خودسوزی بزند. مریم که اکنون در شفاخانه حوزوی هرات تحت تداوی قرار دارد میگوید او چندین بار به شوهر و پسراندرش گفته بود که خود را خواهد کشت، اما آنان هیچ اعتنایی نکردند. وی از جریان خودسوزی خود چنین قصه میکند.
او میگوید شوهر مرا دید و خوب فهمید که متل و گوگرده به دستم گرفتم و به اتاق رفتم و خود سوختاندم، اما شوهرم آرام بود و هیچ ممانعت نکرد. من هم به خاطر ای که شوهرم مرا لاتکوب کرده بود از روی قهر رفتم و خود سوختاندم.
این تنها مریم نیست که از دست خشونت‌های خانوادگی خود را می‌سوزاند، بلکه به اساس گزارش‌ها صدها تن از زنان افغان با دلایل مشابه خود را آتش زده که بیشتر آنها مردند. ریزگل زن دیگر است که مجبور شده خود را بسوزاند. وی میگوید 10 ساله بودم که جبران وادار به ازدواج شدم و حالا به خاطر ظلمی که خسرو و خشوع بر من میکنند مجبور شدم خود را بسوزانم.
من دست خشوع و خسرو از من دست از نوازده بودم، خورد درد برمیزنم نمیدادم، آخر خورد درد دادم. 10 ساله هم بود چه مرا عروسی کرد، خورده بودم مرا عروسی کردم.
حنیفه زن دیگر است که به دلیل لاتکوب از سوی شوهر معتادش خود را سوزانده است تا با زندگی ودا گوید.
20 ساله امی 12 ساله مخ به میخونه جگری تیر کرد و شما عمل میمه هرچی که میگفته عمل نکن، تو من هیچ رایی ندارو، اگه تو من میخوایی که ما زنده باشه خود عمل نکن، من از غیر خدا دیگه کسر ندار. یه هشما بندی کرده یه عمل ایله داده که یه دفعه که ایلش بازم کم کم عمل میکرد. به این بچه ها کاکا پدر خود که میگفته مر نمیگدشت که بره بخونه بخوده بگرد خوش فقط ما به عمل خوش نید گونه ای جان رو سبا خوش ما محکمه میره تو که به ما خوش نید طلاق برمیده. ما گفته ما دیگه تو نمینه کنم پدر خود ما بعد کنو که ما طلاق بگیرم، من پدر خود بگرد افغانستان نمیده. دو دفعه تیل بلی خود کرد و به مرگشتان گونه خود در ندید که معمالی لمیده ما ایچه. یه دفعه که تیل بلی خود کرد و کسی ندیده که به من خود کرد کرد و گرد زد آتش وردش رو.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در این اواخر تعداد زنانی که خودسوزی کردند و نزد آنان مراجعه می نمایند بیشتر شده است. دکتر سید نعیم مسئول شفاخانه حوزوی هرات گفت نسبت به سال قبل آمار خودسوزی زنان در آن ولایت افزایش یافته که در طول ماه عقرب 10 واقع خودسوزی زنان در آن شفاخانه به ثبت رسیده است.
متاسفانه در برج عقرب تعداد واقعات خودسوزی شفاخانه نسبت به سال قبل ازدیاد پیدا کرده و در همین ماه به تعداد 10 واقع سوختگی به بخش شفاخانه سوختگی مراجعه کردند که 9 واقع از در طی 2 هفته مراجعه کردند و از این جمله 3 واقع به شدت جراحاتی که داشتند متاسفانه فوت شدند، بقیه توسط دکتر صاحب و متخصصین بخش تحت معالجه قرار دارند و به صورت نسبی شفا یاب شدند. اکثرا کسایی هستند که در آستانه سن 20 تا 25 قرار دارند، مرحله ازدواج و تقریبا در این مرحله قرار دارند.
هرچند نهادهای متعدد حمایت از حقوق زنان در افغانستان فعالند، اما کارشناسان میگویند که فعالیت بیشتر این نهادها ظاهری بوده و تأثیر مثبتی در کاهش خشونت علیه زنان نداشتند. اما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند که از طریق ریاستهای مربوطشان در تمام ولایات این کشور به خاطر محو خشونت در برابر زنان تبلیغاتی را به راه انداخته است. حمیده حسینی سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید آنان فعالیت‌های ثمربخشی را مبنی بر محو خشونت‌های خانوادگی در آن ولایت داشتند.
ما به قریه ملادان، به قلعه هوادی، به گذره، به انجیل پروگرام تبلیغاتی داشتن از طریق خود مولای ما که نصابتهای بازانه داشته و میزای مدور ما اینجی تشکیل داده بودیم و همچنین از شروع علما خواستن که هفته یک نفر رو با ریاست مزان همکار باشه و از طریق رسانه‌های گروهی بتونه از هان مردم روشن بکنه. تأثیر زیادی کرده.
با آنکه خشونت علیه زنان و خودکشی های ناشی از این مسئله از گذشته در افغانستان وجود دارد، اما دلیل این که چرا بیشتر برای خودکشی عمل خودسوزی انتخاب می شود، غلام نبی حکاک مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات می گوید که زنان بیشتر به خاطر بلند کردن صدایشان و رهایی از ظلمی که بر آنها تحمیل می گردد از خودسوزی ها استفاده می کنند.
اگر مرد از به وسیله خوردن سم باشه و یا به یک شکل دیگه خاموشانه صدا از او را کسته میشه، اینا میخوان صدای مظلومیت خود بالا کنن و در حالی که میتونن از طریق مراجع قانونی کار بکنن متاسفانه کمتر به این کار دست داده بودن.
شماره از مردم به این عقیدند که خودسوزی با برگشت مهاجران از ایران وارد این کشور شده است. یحیی ابراهیم محسنی رئیس پوهنزه ادبیات پوهنتون ولایت هرات در این باره میگوید
مردمی که در هرات زندگی میکنن اینا بیشتر مهاجرینی بودن که از ایران آمدن. شاید زندگی در ایران برای بعضی از خانواده ها این اندیشه میسر کرده که دست به این عمل بزنن. از ایران صادر شده که خانواده هایی که در ایران زندگی کردن با این پدیده سر و کار داشتن، دیدن، تجربه کردن در محیط ایران طلاق گرفتن امروز رواج یافته در اینجی.
اما عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان چندین عامل روانشناسی را نیز در این عمل دخیل میداند.
بسیار خانم ها علاقه مندی دارن که فاکولته رو بخوانن کار کنن. متاسفانه یک تعداد برادرای ما صد مفکوره ازی میشن، اینها رو لتکوب میکنن و نمیمانن که بر روحیه آزادانه مفکوره خود از نگاه علم سایکولوژی اینها در جامعه خود تطبیق کنن. هر چقدر که زیاد عقده قوی میشه، اما قسم وسیله خودسوزی شدید میشه. و مهمترین چیز همیست که در افغانستان فامیل ها دست جمعی زندگی میکنن. نه تنها شوهر ازی توقع داره که همیشه خدمت ازی کنم مثل یک غلام وری، خشوع، ننو، ایور، خسر، خصوصا خشوهایی که بیوه هستن، بچهش به خانم خود خوب لباس میره یا آرایش میکنه، ایجا خشوع هم ای توقع را داره، چرا ای تدعی میشه. یک خانم وقتی خودسوزی میکنه که بین انگیزه و عکس العمل تعادل برهم میخوره. انگیزه بسیار خرد است، لیکن عکس العمل آن قدری شدید است که خود میکشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 170 واقعه خودسوزی که بیشتر آن توسط زنان انجام یافته از ولایات مختلف این کشور نزد آنان به ثبت رسیده است که خودسوزی زنان هرات خیلی بیشتر میباشد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان در این باره میگوید
اگر واقعات قرا و قصبات هم که راپور از اون طرف مواصلت میکنه او را محاسبه کنیم، در مجموع این واقعات در حدود 170 خواهد بود. این شامل واقعات خودسوزی هم میشه. فعلا در هرات یک شفاخانه 40 بستره که به صد بین ملی کار میکنه و در کابل هم شفاخانه استقلال ما با کمک کشور دوست ایتالیا امکانات خوبی را داره، تقریبا 50 الا 60 بستر ایجا داریم برای تداوی سوختگی ها و به سطح حوزه ها هم بین 10 الا 15 بستر و به سطح ولایات هم بسترهای خاص بین 5 الا 10 برای واقعات سوختگی مد نظر هست.
دین اسلام گفته است که خودکشی حرام باشد و انجام دهنده آن در آتش ابدی خواهد سوخت. مولوی محمد ابراهیم امام مسجد اقصا در کابل در این باره توضیح می دهد.
رب زلجلال و یو تاسو زنون په خپل لاس باندې هلاکت تمام.
خداوند جل جلاله برای بندگانش گفته است که شما خود را هلاک نسازید، چنانچه کسانی که کاملا به اوامر خداوند عمل بکنند هیچگاه نمیخواهند که خود را بسوزانند و یا خودکشی نمایند، و اگر کسانی که دست به خودکشی و یا خودسوزی میزنند جزای آنها رفتن به دوزخ میباشد.
جزای الله تعالی دی عمل په مقابل که جهنم ده.
با عقیده کارشناسان زمان میتوان موفق به جلوگیری از خودسوزی زنان شد که زمینه فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان و مشاوران خانواده در مناطق دوردست بیشتر گردد و سوی هم از طریق تبلیغات ملا امامان و علمای دینی درباره حقوق زن و مرد و عواقب خودسوزی ها برای مردم آگاهی داده شود. با گفته آگاهان هرگاه زنانی که میخوان دست به خودسوزی بزنند در وقت مشکلات چند لحظه از صبر و حوصله کار گیرند و یا به مراجع کمک کننده بروند. در این حال نه تنها اولادهایشان را از بی سرنوشتی نجات میدهند بلکه خودشان نیز از عذاب جاودان رهایی خواهند یافت. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
برنامه ورزش این هفته را با خبر خوش آغاز میکنیم. حمید حسن کرکت باز تیم ملی افغانستان در نظر سنجی بین المللی بهترین کرکت باز سال 2009 انتخاب شد.
بسیار خوش بودم و یقینا نمیاد برای ما که
در این مورد با جزئیات تا دقایق بعد به شما خواهیم گفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. حمید حسن کرکت باز تیم ملی افغانستان در یک نظرپرسی اینترنتی در میان 10 کرکت باز جهان بهترین کرکت باز شناخته شده است. صفحه اینترنتی یورو کرکت نظرسنجی را برای انداخته بود که در آن بهترین کرکت بازان از آیرلند، هالند، اسکاتلند، کینیا، برمودا و افغانستان نامزد بهترین کرکت باز سال 2009 شده بودند. حمید حسن 32% آرا را به دست آورد و برنده جایزه بهترین کرکت باز سال 2009 شد. محمد نبی، یک کرکت باز دیگر افغان، در این نظرسنجی در ردیف سوم قرار گرفت. قرار است حمید حسن در ماه فوریه در دبی این جایزه اش را به دست آورد. حمید حسن یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی کرکت افغانستان است که در سالهای اخیر در موفقیت‌های چشمگیر تیم کرکت کشور نقش عمده‌ای را بازی کرده است. در هفته‌ای که گذشت تیم فوتبال بارسلونا برای ششمین بار قهرمانی جام جهانی فوتبال کلب‌ها را برنده شد. این تیم اسپانیایی رقیبش استودیانتیس از برزیل را در بازی نهایی 2-1 شکست داد و جام قهرمانی را به خانه برد. بازی این دو حریف تا دقیقه 110 مساوی ماند. در دقیقه 110 لیونل مسی، بازیکن سرشناس ارجنتینی، به سود تیم خود بارسلونا گل زد و بازی را 2-1 به سود تیم اسپانیایی ساخت. لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ در هفته گذشته باز هم پر از هیجان بود. چلسی صدرنشین جدول رده‌بندی پریمیر لیگ روز یکشنبه در برابر وست هام، تیمی که در آخرین رده‌های جدول جا دارد، متوقف شد. بازی چلسی و وست هام 1-1 مساویانه به پایانش رسید. در یک بازی دیگر منچستر یونایتد در برابر فولهام 3-0 شکست خورد، نتیجه‌ای که دوستداران فوتبال انتظار آن را هم نداشتند. در یک بازی دیگر روز شنبه مانچستر سیتی 4-3 در برابر ساندرلند به پیروزی رسید و بلک برن از توتنهام شکست خورد. در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ اکنون چلسی با 41 امتیاز صدرنشین است، منچستر یونایتد 37 با 37 امتیاز در ردیف دوم جا دارد و آرسنال با 35 امتیاز سوم است. در خبرها شنیدید که حمید حسن کرکت باز تیم ملی کرکت افغانستان در یک نظرپرسی اینترنتی در میان 10 کرکت باز جهان بهترین کرکت باز شناخته شده است. حمید حسن 32% آرا را به دست آورد و در این نظرسنجی برنده جایزه بهترین کرکت باز سال 2009 شد. محمد نبی یک کرکت باز دیگر افغان هم در این نظرسنجی در ردیف سوم قرار گرفته است. قرار است حمید حسن در ماه فوریه در دبی این جایزه اش را به دست آورد. با عرض سلام آقای حمید حسن، آیا از جایزه‌ای که برنده شدی خودت خبر شدی؟ بر ما بگو که چطور یک جایزه هست؟
اثر شباز
آه بله، کمپیوتر مشکل پیدا کرده بود، قطع قطع ثبت کرد، صدا رو درست ثبت نکرده.
کل یک دفعه که دارم مفاسی نکرد بکاره
که یک تمرین شده اثر. تشکر
کلیم دفعه دارم میتو بگم خبر سیز باز هم آمد کشش میکنم انشاءالله.
تشکر، یالا بخیر.
بخیر
آقای حمید حسن، از جایزه که برنده شدی خودت خبر هستی؟ چطور شد؟ جایزه چطور یک جایزه هست؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار خوش شدم چه وقتی خبر شدم جایزه بسیار کلان است به خاطر ما، به خاطر کرکت ما و به افغانستان، چرا که دفعه اول دوی بازیکنان افغانستان داری اشتراک کرد داری روتین که بود پارتیسیپیشن که بود. ما چه خبر شدم روز بسیار خوش بودم و ایک احساساتی شدم که ما یکی سوچ نمیتفکدم که ایک قدر خوشی بر ما حاصل میشه و ما در اشیسی برنکینگ اول میاد.
ای چطور یک جایزه است و از طرف کی به خودت داده میشه؟
ای از طرف ICC International Cricket Council بخیر باز که دو ماه بعد ما واسه کوالیفاینگ راوند میرم دبی که است، اونجا بازی جایزه بر ما میتر و کلوگی تیم افغانستان هم میباشه جا از ICC و از دیگه تیم خارجی هم میباشه بر دیگه یه وادا میتر و ما هم دو جا باز اشتراک میکنم بخیر بازی یه وادا میگیرم
انشالله. آب خیر امیر بر ما بگو حسن جان که امول از که برنده ای جایزه شدی، چطور خبر شدی از برنده شدن؟ تو چه احساس داشتی امول از
ما خود چی خبر شدم؟ صبح ما موبایل خود آن کردم از خارج برم مسیج آمده بود که حمید حسن خودت برنده شدی و تبریکی برات میگن. یکم دیوال این بود باز که ما خودم صبح رفتم اینترنت دیدم را کرکت یورپ روز آمده بود که حمید حسن برنده ویچی شده ویجایده، خب بسیار خوش بودم و یکی نمیامد برای ما که این جایزه را ما میبرم، چرا که بردی افغانه ما کدام در کشور داخل است یا خارج کلگی بسیار ما را سپورت کرد و ما از بسیار تشکری میگرم که او ما ووت کرد و ما را توانست که جایزه را ببرم.
معمولا کسایی که به خود رای دادن کیا بودن؟ از کدام منطقه جهان به شما به خود رای دادن یا اکثر افغانا بودن؟
این خود خودم نمیشناسم، مگر زیادتر که بود افغانه ما بود واقعا در دوی چند نفر ما خواست بسیار و بسیار کوشش کرد با هم دیواله خود یک دیگه گفت، چرا که از این چیز ما از خودم اول خبر نبودیم. یک دو هفته پیش نوالی زدران شاید شما بشناسین ورزشکار تیم ملی ماست، او بر ما گفت که حمید حسن تو یک اوتین جاریس و از نام تو هم محمد نبیس. ما خودم یکی نمیکردم، ما گفتیم در سیسی ما چطور آمدیم یک برو سعی که خود چه وقتی ما در اینترنت دیدم بازوج پرسنتیج ما 32.5 چند بود باز که من دیوالا دیگه که ما سوا را گفتم دیگه هم دیوالا کلگی با یک دیگه گفت همین حسن ها سپورت کنید ما ندیره توسط از یقانه ما هم دیوالا ما چقدر که از خارج یا خارجی هم دیوالا که کدام هست کدام کرکت افغانستان که خوش داره یک بسیار جب کلان است
و ما از کلگی تشکری میکنم.
و چند سوال شخصی که خودت چند ساله هستی و چقدر وقت میشه کرکت بازی میکنی؟
ما خودم 22 سال و تقریبا 6 ماه و از افغانستان 4 سال میشه که نبه کرکت بازی میکنم. از 2006 ما در تیم آمدیم و از پیش ما یک دوره 2004 یک جوه تره بودم من موای اندر 17 در افده سالا و از دو سال من کرکت ایلا دادم خواست کرکت نکردم چرا که کم در مشکلات بریم پیدا شد مکتب بعد از دو درخه اول در تیم افغانستان در تیم میلی آمدم در 2006 و بار اول اشتراک کردم در کویت از این روز تا این روز الحمدلله میکنیم بازی بر افغانستان و کوشش من اینمی میباشه که زیادتر کامیابی بر افغانستان بیارم
انشالله. و خودت گفتی مکتب خواندی، در کجا مکتب خواندی خودت؟
من خودم در پیشاور پاکستان مکتب خواندیم در لیسه سلطان شهاب‌الدین غوری تا سنک 12 خواندم. بعد از او کرکت که مسئول شدم که واسه بریم پیدا نشد چرا که کرکتی تیر بازی سمرایزی دیگه چیز شده نمیتونه. حالا خود این مرد تمرین هستم از صبح 8 بجه آمدم تا بالای میدان هستم. تمرین شخصی خودم میکنم بازی که فارشم باز پس خانه میرم. هر روز اینمی یک چی برش بگه یک روزگار بر اینجور شده مثل که یک کدام مزدور یک دفتر میره یک کدام منشی باشه یک کار خود میگنه و پس خلاص کرد پس خانه میره.
بسیار تشکر حمید حسن، بازم تبریک باشه به خودت.
بسیار تشکر و تبریک با شما و تبریک با کلگی افغانستان چرا که تبریک کلگی افغانستان است بازی باید ما کلگی فخر بکنیم استفاده بکنیم.
بسیار تشکر. ببین حمید جان، ما ایستا رسیدیم به پایان برنامه امروز ورزش. تا هفته آینده و برنامه آینده شما را به خداوند می سپارم. فراموش نکنید که هفته آینده باز هم چشم برایتان خواهم بود. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5.